سپاسگزارم که برای ما پیامک میفرستید، با همون ارتباط برقرار میکنید، همچنان هم با ما همراه باشید. امروز زیاد در مورد جناس به واسطه کتاب جناس در پهنه ادب فارسی نوشته استاد به زنده یادم استاد جلیل تجلیل با هم گفتگو میکنید. در میانه دو سوگ ققنوس رو تقدیمتون میکنیم. دیروز سالگشت به شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، همینطور رحلت پیامبر رو پشت سر گذاشتیم. در پیش رو سالگشت شهادت امام رضا علیه السلام هست و در فرصت پیش رو قرار هست که صحبت‌های محمد جواد گودینی رو بشنویم که در مورد برخی شعرها منصوب به حضرت زهرا سلام الله علیها با آن حرف میزنند.
به نام یاد خدای بزرگ و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. وفات خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رویدادی تلخ و دردناک در جهان اسلام بوده و شاعران بسیاری از گذشته تا حال به آن پرداخته و در سوگ خاتم پیامبران سروده های خود رو اختصاص دادند. شاید نخستین کسی که به مرثیه سرایی و ندب خانی در فراق پیامبر اسلام پرداخته دخترش حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده باشد. در منابع تاریخی و ادبی اشعاری از آن بانوی بزرگوار نقل و روایت شده است، از جمله این ابیات: اغبق آفاق السماء و کوورت شمس النهار و اظلم العصران فالارض من بعد النبي كئيبه اسفا عليه كثيره الغجفان فليبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مضغ وكل يمان وليبكه الطود العظيم جوده والبيت ذو الاستار والاركان يا خاتم غسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القران. که ترجمه ابیات این گونه میشه: افقهای آسمان غبارآلود بوده، خورشید روز تیره گشته و جهان تاریک و ظلمانی شده است، زمین پس از پیامبر اندوهناک بوده و لرزه‌هایش از روی تأسف و ناراحتی بسیار شده است، سزاوار است کوه بزرگ برای جود و بخشش او که اکنون از میان رفته گریه کرده و خانه کعبه و ارکان دین نیز بر او ندب سرایی نمایند. ای خاتم پیامبران که روشناییت خجسته است، خداوندی که قرآن را نازل کرده بر تو صلوات و درود فرستاده است. رحلت جانگداز پیامبر والا تبار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله را به همه مسلمانان و پیروان آن یگانه روزگار تسلیت عرض می کنم. خدا حافظ و نگهدار همه شما عزیزان.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. معمولا در برنامه زنده ققنوس خیلی دوست داریم که به شهرستان ها بریم و اخبار اونها رو هم پوشش بدیم، رویدادهای ادبیشون رو رصد کنیم. در رشت اتفاق جالبی رخ داده با این عنوان: تولد دوباره یک کتابخانه شخصی. سید حسین میرمجلسی، پزشک گیلانی، کتابخانه شخصی ارزشمند خودش رو با بیش از 30,000 نسخه کتاب به کتابخانه مرکزی رشت اهدا کرده. کتابخانه شخصی پزشک گیلانی سید حسین میرمجلسی شامل کتاب‌ها و نشریات گوناگون در زمینه‌های مختلف بوده که قصد داریم در مورد این رویداد ارزنده ادبی با جناب آقای یاسر تقوا صحبت کنیم. ایشان مدیر کل نهاد کتابخانه‌های استان گیلان هستند. درود بر شما جناب آقای تقوا، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای محمدیان و شنوندگان عزیز برنامه ققنوس رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم و ایام حزن عبدالله را هم تسلیت عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. اتفاقی که افتاده، حالا یک در واقع شخصی کتاب‌های خودش رو اهدا کرده به کتابخانه‌های عمومی، خب اما به نظرم میسه رویدادی که در پشت خودش یه عالم فرامتن داره، یه عالم اتفاقات بعدی میتونه ایجاد کنه. کمی خود رویداد رو برام معرفی کنید، اصلا چه رخ داده، بعد بیشتر با هم گفتگو میکنیم.
خواهش میکنم. بله، خدمتتون باید عرض بکنم که خب همونطور که مستحضر هستید، یکی از برنامه‌هایی که به صورت مداوم در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مورد تأکید هست، موضوع اهدای کتاب با شعار اهدای کتاب اهدای دانایی است. این یکی از ظرفیت‌هایی که ما در خانه‌های مردم در محیط‌های اداری مختلف وجود داره رو به طرق مختلف بالاخره به اطلاع هموطنان عزیز می‌رسونیم که کتاب‌هایی که احیاناً خیلی استفاده عموم نداره و در کتابخانه‌های شخصی، این رو به نحوی ما بتونیم بیاریم در محیط کتابخانه‌های عمومی و برای همه مردم عزیز قابل استفاده باشه. خب در این راستا یک فراخوانی در سنوات گذشته در استان گیلان شکل گرفته بود. الحمدلله به واسطه یک عزیزی که واسطه شدن، ما آقای دکتر سید حسین میرمجلسی رو تونستیم در استان تهران پیدا بکنیم. در واقع ایشون پزشکی است که قریب به 60-70 ساله که الان از عمر مبارک خودشون رو به جمع‌آوری کتب مختلف تاریخی، ادبی، فرهنگی و غیره و غیره اختصاص دادن. البته خب ایشون پزشک هستن، جزء نوادر علم پزشکی در موضوع گوارش محسوب میشن، فوق تخصص گوارش و کبد هستن، دوره بسیار مدیدی رو رئیس انجمن جراحان گوارش ایران بودن و از اونجایی که ایشون در واقع زاده شهر لاهیجان استان گیلان هستند، خیلی علاقمند بودن که این مجموعه فاخری رو که جمع‌آوری کردن در محیط منزل شخصی خودشون رو ما بتونیم منتقل کنیم به شهر لاهیجان. البته اینم خدمتتون عرض بکنم که مجموعه‌های مختلفی دنبال این بودن که کتاب‌های آقای دکتر رو بتونن در فضای خودشون تعبیه کنن، از جمله از همین کشور آمریکا و مجموعه دانشگاهی.
بله،
حتی در این حد که یعنی بهشون گفته بودن ما حاضریم روافمای شخصی هم بفرستیم کل این مجموعه رو در واقع ببریم و در یکی از دانشگاه‌های آمریکا در واقع جانمایی کنیم.
خب مگه مجموعه خاصی بوده؟
بله،
تعداد زیادی کتاب از گونه های مختلف چیز دیگری چه بوده؟
ایشون از سال حالا 1300 تقریبا 33 به جمع‌آوری کتاب مشغول بودن. این از منفوان بودکی و حتی نوجوانیشون که جمع‌آوری کتابشون شروع شده در موضوعات مختلفی که خب شاید خیلی هم رفتی به رشته تحصیلیشون نداشته، واسه اون علاقه‌ای که به فضای مطالعه داشتن از هر در واقع طیفی که محتوایی که شما فرض بفرمایید کتاب جمع‌آوری کردن. بعضی از کتاب‌هایی که ایشون جمع‌آوری کرده یا مجموعه‌هایی که ایشون جمع‌آوری کرده تقریبا میشه گفت هم نادره، هم کمیاده، هم بسیار ذی قیمته و ارزش معنویشون شاید به نحوی است که شاید اصلا نشه روشون قیمت گذاشت. این مجموعه نهایتاً به 30,000 نسخه در واقع ختم میشه که ایشون در برج شمیران تهران که خودشون ساکن هستن یکی از واحدهای برج رو خریداری میکنن و این کتابخونه رو اونجا گسترش میدن. یعنی در طول تقریبا این 20 اندی سال گذشته ایشون یک واحد از اون مجموعه برج شمیران رو در واقع در اختیار داشتن و اون رو تبدیلش کردن به کتابخانه. افراد مختلفی هم از بزرگان حالا ادبی و تاریخی و سیاسی و غیره به کتابخونه ایشون مراجعه کردن، از فضای کتابخونه ایشون استفاده کردن نکاتی هم راجع به ایشون در واقع گفتن، از عوازم در واقع حوزه‌های مختلف سیاسی و فکری، و نهایت هم خب ما مطلع شدیم که همچین ظرفیتی در مجموعه این بوجها وجود داره. با آقای دکتر وارد مذاکره شدیم به واسطه علاقه بیش از حد و وافری که ایشون به این کتاب‌ها داشت، که بارها به خود من میگفت که آقای تقوا این کتابو برای من از بچه‌هام ارزشمندتره، به واسطه اینکه من الان بالای 60-70 ساله دارم با اینا زندگی میکنم و ایشون تقریبا به همه کتاب‌ها و موضوعاتشون و حتی به جانماییشون مشرف بود. یعنی شما اگر یک کتابی رو می‌خواستید از ایشون بپرسید، ایشون دقیقاً به شما میگفت در کدام قفسه، در کدوم بخش قفسه آب وجود داره. قریب به شاید 120 قفسه کتاب فقط مجموعه کتاب‌های ایشون در اونجا چینش شده. الحمدلله دیگه نهایتاً ایشون رضایت دادن، یک بخشنامه بین ما و ایشون شکل گرفت با نظارت اداره کل اوقاف استان گیلان، و الحمدلله طی همین دو هفته اخیر هم بخشنامه در واقع به اتمام رسید، هم کار انتقال کتاب ها و قفسه ها هم الحمدلله انجام شد. محیطی هم که براش پیش بینی شد باند به حجم کتاب ها و اون در واقع کیفیتی که کتاب ها داشت بنا شد که انشالله دیگه بیاد در کتابخانه مرکزی رشت و استان گیلان جانمایی بشه، چون هم ما فضایی در کتابخانه های شهر لاهیجان نداشتیم که بخواد این حجم از کتاب ها رو در خودش جا بده، هم خب مخاطبی که انشالله بناست در کتابخانه مرکزی بیاد و مراجعه بکنه، خب مخاطب فعالتری جدیتره و آدم های در واقع با شونات مختلف انشالله اینجا ورود میکنن و فکر میکنیم که اینجا کارکردش بیشتر از سایر کتابخانه های استان باشه. امیدواریم که انشالله این گنجینه ارزشمندی که حالا انشالله آقای دکتر زحمت کشیدن و مرحمت کردن به استان گیلان و کتابخانه مرکزی، برای عموم مردم کشور و مردم عزیز انشالله رشت هم قابل استفاده باشه.
به امید خدا. خیلی به نظرم خبر ارزنده‌ای بود. حالا ای کاش که میشد که توی فضای مجازی هم گردوند این رویداد و اینقدر میان مایگی تسلط پیدا کرده و خبرهای عجیب و غریب واقعا بیکیفیت. حالا یه رویدادی از این دست که بالاخره کسی یک پاره ای از تنش رو به تعبیر معنوی خودش جدا کرده و اون رو وقف کرده، وقف آگاهی و اندیشیدن و غور کردن، بنابراین این میتونه یه رویدادی باشه که بشه گردوندش در فضای مجازی و قشنگ بالا بردش. باری خیلی سپاسگزارم از شما که اینقدر خوب برامون توضیح دادید ماجرا رو. حالا امیدوارم سریع این سازوکار ورود کتاب‌ها به مخزن و بعد امانت دادنشون هم رخ بده که همه بتونن بهره ببرن از این کتاب‌ها.
بله انشالله با قوت، انشالله این کار شروع شده داره انجام میشه. امیدواریم که انشالله افتتاح کتابخانه مرکزی با در واقع جانمایی همه کتاب‌هایی هم که آقای دکتر انشالله احضار کردن صورت بگیره، چون خیلی فرصت دوری هم نیست، همین زودی انشالله اتفاق میفته. از حضرت عالی، همه مجموعه رادیو فرهنگ، دوستان دیگری که در مجموعه صدا و سیما و رسانه‌های تصویری و نوشتاری هستن، هم خواهش میکنیم هم تمنا داریم که محبت بکنن. همین موضوعی که شما فرمودید، خبرهای از این دست که با آگاهی مردم، با آینده در واقع یک جامعه و با تمدن سازی یک کشور ممکنه حتی مواجه باشه، انشالله جدیتر بگیرن. انشالله این خبرهای فیکی که اینقدر مردم رو در واقع درگیر خودش میکنه یکم فاصله بگیریم، خبرهای خوب از این دست رو انشالله بتونیم بیشتر و بیشتر در بین مردم داشته باشیم. این یک تبدیل به یک فرهنگ هم بشه که انشالله افراد دیگری که کتابهای از این دست دارن انشالله بیان و کتابشون اهدا بکنن برای استفاده عموم.
به امید خدا. یه جرقه‌ای در ذهن خودم هم مثلا زده شد، من به اون وسعت واقعا کتاب ندارم، اما خیلی به نظرم کار ارزنده‌ای میاد که آدم یه وقتی همه اینها رو این شکلی از خودش جدا کنه و فکر کنه که این کتاب‌ها به زندگی دیگری خواهند رسید. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
براتون آرزوی تندرستی می‌کنم.
شما رو به خدا می‌سپارم. متشکرم. گفتگو کردیم با عزیزی در مورد رویداد ارزنده‌ای که رخ داده، و آن رویداد این که سید حسین میر مجلسی، پزشک گیلانی، کتابخانه شخصی ارزشمند خودش رو با بیش از 30,000 نسخه کتاب به کتابخانه مرکزی رشت اهدا کردند. امروز و در ادامه اشاره به کتاب جناز در پهنه ادب فارسی، یکی از آثار استاد زنده‌یاد جلیل تجلیل، از شما هم خواستیم که نمونه های زیبای کاربرد جناز رو در شعر پارسی که میشناسید، در یاد و خاطرتون هست و گاهی زمزمه میکنید، برای ما هم بخوانید یا در شکل پیامک برای ما بنویسید. دبیر بازنشسته آقای سید محمد حسینی از همدان این بیت صائب رو فرستادن با این مضمون که ای زلف یار، اینقدر از ما کنار چیست؟ ما دل شکسته ایم، تو هم دل شکسته ای. بیت دیگری در پیامک دوست عزیزمون هست که فکر کنم از مولانا هم باشه با توجه به سیاقش، با این مضمون که شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک، که از کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم. که ملک و ملک و ملک و ملک میتونن با هم به زیبایی جناس به هم آبایی ایجاد کنند. بسیاری از قافیه ها هم دارای آرای جناز هستند، از جمله در این شعر زیبای حافظ، که این شعر رو باید با آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان واقعا شنید. گفتند که سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. که بین حروف قافیه یا کلمات قافیه، یعنی چمن و سمن، آرای جناس ناقص مقرر هست. علاوه بر چمن و سمن، در همین بیت بین چمن و چمان هم جناس افزایشی است که به زیبایی موسیقایی بیت رو دوچندان میکنه. این دم 115:47 دقیقه است و شما در حال شنیدن برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی،
زبان بیش از هر چیز وسیله ایجاد ارتباط است. در ادبیات شیوه ارتباط اهمیت ارتباط را به امری ثانوی تبدیل می کند. در زبان گوینده برای مخاطب پیامی می فرستد و گیرنده پیام با توجه به زمینه ارتباط، تجارب و استنباطهای خود را دریافت میکند. در ادبیات گوینده به مخاطب روزنی نشان میدهد و به او برای آنکه چگونه به او پیام بنگرد راه مینماید. ادبیات برای آفریده شدن نیاز به ابزار زبان دارد. زبان نماینده اشیا، اشخاص، اعمال، احساسات و روابط میان آنهاست و خود به خود ارتباط برقرار میکند. اما اثر ادبی را باید از راه همدلی با آن فهمید. یکی از راه‌های همدلی با اثر ادبی شناخت عناصر زیبایی و ارتباط آن عناصر با پیام است. وقتی کسی در یک پیام زبانی از طولانی بودن شب و دیر به سر رسیدن آن سخن میگوید، درک سخن او به مراتب آسان‌تر از این بیتی از سعدی است که آن را به زیبایی هنری آمیخته است: ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزداران. برای دریافت پیام سعدی و درک زیبایی آن باید در احساس انتظار و درد با او شریک شد و سپس از راه همحسی و همدلی به عاطفه نهفته در آن و عمق زیبایی آن پی برد. در واقع زبان ماده اولیه ادبیات است، همان گونه که صوت ماده موسیقی، سنگ و فلز ماده مجسم سازی و رنگ ماده نقاشی است. این دم در برنامه زنده وطن فارسی و در بخش وطن فارسی از برنامه زنده ققنوس مهمان عزیز برجمندی داریم. پیش از این که مهمان رو معرفی کنم، این رو هم یادآوری کنم که برنامه مستقل وطن فارسی رو میتونید شنبه شبها رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه بشنوید. اونجا مفصل در مورد موضوع حفظ و پاسداشت زبان فارسی با شما گفتگو میکنم. این دم در بخش وطن فارسی از برنامه ققنوس همراه هستیم با میهمان عزیز و ارجمندی، سرکار خانم فاطمه ثابت، مدیر کل صدای استان فارس، که این دم با ما همراه هستن. درود بر شما خانم ثابت، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان و شنوندگان خوب این برنامه و همچنین ایام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما در بخش وطن فارسی از ققنوس همیشه به سراغ نهادها، اشخاص یا سیاستگزارانی میریم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی معنا پیدا میکنه. وقتی به سمت سوی خودمون برمیگردیم در سازمان صدا و سیما، احساس میکنیم که این وظیفه دوچندان میشه و این مسئولیت و حفظ سطح والای زبان فارسی در امر رسانه به نظر مسئولیت خطیرتری است. شما در استان فارس با توجه به اون پیشینه دیرینی که در حوزه زبان فارسی داره این اون دیار و اون استان، چه کردید در اون سیاست گذاری های کلی صدای استان فارس؟
بله، خدمتتون که عرض شود، همجور که شما فرمودید من از شیراز با شما صحبت میکنم، شهر حافظ و سعدی. البته وقتی که میگیم حافظ و سعدی، در حقیقت انقدر اینها جایگاهشون رفیع و بالا هست که نمیتونیم بگیم متعلق به شیراز هست و حتی متعلق به کشور ماست، چون اینها متعلق به کل جهان هستن. همین قضیه واقعا رسالت ما رو سنگین میکنه در مرکز فارس برای پاسداشت زبان فارسی. ما با توجه به این قضیه ما در صدد بر اومدیم که در کنداکتورمون واقعا برنامه هایی رو بگنجونیم که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. تا حدی البته تمام و کمال نمیشه ادا کرد، ولی در حد توان ما از ابتدای صبح تا پایان کنداکتورمون واقعا این قضیه رو در صدد هستیم که لحاظ کنیم. ما برنامه هایی که داریم و حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط میشه به پاسداشت زبان فارسی در کنداکتور خدمتون عرض میکنم، ما برنامه دمی با حافظ داریم که حدود 20 دقیقه هست و محتوای این برنامه به این ترتیب هست که یکی از غزل های حافظ سروده میشه و شرح داده میشه. حالا الفاظ و کلماتی که حافظ در این اشعار به کار رفت برده. این برنامه ما در کنداکتورمون هفته دو بار گنجانیم که مدتش هم
از واژه کنداکتور به جاش میتونیم از فهرست برنامه ها استفاده کنیم، چون چند بار دارید میگی بفهمید. بله میشنوم خانم، در ادامه.
بله. برنامه بعدی من گلی از بوستان هست که باز خوانش و شرح ابیاتی هست از بوستان سعدی. یک کار دیگه که ما انجام دادیم در اون برنامه ریزی همون این هست که ما اومدیم از حکایت های سعدی در حقیقت یک بسته های 5 دقیقه تهیه کردیم تحت عنوان برگی از گلستان که در اون 20 برنامه هامون گنجاندیمش و علاوه بر این ما اینها رو به واحد ستادیمون هم ارسال کردیم که به مراکز هم ارسال میکنم و فکر میکنم اون دوستان هم روزانه پخش کنن. برنامه شبانگاهی ما که شامل شبهای شیراز میشه، ایوان آینه و دلارام که از ساعت 9 معمولا تا ساعت 10 هست، باز ما این برنامه شبانگاهی ما روی کرده ادبی هنری فرهنگی داریم که در بخش ادبیش ما معرفی کتاب داریم، گفتگو با شاعران داریم، معرفی شاعران داریم و خوانش حکایت‌های کهن داریم که علاوه بر اون داستان‌های کوتاه معاصر هم خونده میشه در این برنامه‌ها.
خانم ثابت، پرسش من حالا خیلی معطوف هست به اون بخش سیاست‌گذاری صدای سازمان در استان فارس. اینکه مد نظرتون این هست که خب توده مردم رو، اون جامعه عادی مخاطبتون رو پیوند بزنید بیشتر از قبل با موضوع زبان، یا اینکه نه تمرکزتون این هست که حالا یه بخش‌های نخبه گرایانه ایجاد کنید و مثلا در حوزه شعر و ادبیات زبان و داستان بیاید مثلا برنامه‌هایی با مخاطب‌های خاص ترتیب بدید، یا اصلا یه شکل هر دوانه‌ای رو انتخاب کرد؟ دوستانم سیاست کلی رو در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدونم در صدا.
بله خدمتتون کشم، ما تقریبا میتونم بگم به تو هر دو جنبه توجه کردیم. مثلا ما نگارستانی که در برنامه هامون در طول روز پخش میکنیم در حقیقت خیلی به زبان خیلی ساده عنوان میکنه که بلفرض مثلا این عبارت یا جمله‌ای که مردم در محاوره هاشون استفاده میکنن غلط هست و صحیح آن این هست و این رو باید استفاده کرد. در مقابل اون خب ما خدمتتون که عرض، حالا برای تمام تقریبا میتونم بگم طیف سنی متفاوت ما برنامه داریم. مثلا یک برنامه شعر و شوری داریم که مخصوص نوجوانها هست، یک مسابقه هست که حالا اونها با توجه به اون شعرهایی که حفظ میکنن میان مطلبشون رو ارائه میدن. یک سری حالا برنامه داریم که فاخر سر هست مثلا خدمتتون که اشارت، همین دمی با حافظ یا گلی از بوستان شاید جزء برنامه فاخر تر ما باشه. و حتی خدمتتون که اشتا ما یک سری خدمتتون که اشتا طرحهایی رو ما در نظر گرفتیم ایشالله برای 6 ماه دوم این سال که البته هنوز در مرحله پیش تولید تصنیه‌هایی نشدیم. مثلا ما بنامون این هست که حکایت های سعدی رو تبدیل کنیم به نمایش های کوتاه 5 دقیقه که این میتونه برای عامه مردم جالب باشه و مورد استفاده قرار بگیره. یا یعنی که مثلا ما در صدر هستیم که یک بسته 5 دقیقه تهیه کنیم از اون اصطلاحاتی که در مثلا ادبیات کهن ما بوده و الان دیگه استفاده نمیشه و در حقیقت یک یادآوری باشه و یک بازخوانی باشه از این مقولات. این هست که اینی که شما فرمودید واقعا حالا ما هدفمون این هست که هر دو جنبه رو لحاظ کنیم. و از رسالت‌های دیگه‌مون هم این هست که ما مثلا انعکاس دهنده رویدادهایی هستیم که در سطح استان در حال برگزاری هست خدمتتون که اشعار شب شعرهای مختلف، جشنواره‌های مختلف که حالا علاوه بر اینکه دوستان ما در امر برنامه‌سازی دخیل هستن در این قضیه، در انعکاس اون هم کوشا هستیم که بتونیم تمام و کمال این جریانات و رویدادهای ادبی رو انعکاس بدیم در رادیو و به گوش مردم برسونیم.
بسیار خب، حالا با توجه به اون گفتم پیشینه به استان فارس به ویژه شهر شیراز و اون موقعیتی که مثلا آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و دیگر اماکن ایجاد میکنن، فکر میکنم بشه برنامه‌های توده محور، مردم محور با موضوع زبان و ادبیات فارسی و حفظ و اشاعه این میراث کهن ترتیب داد. سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار.
پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
بدرود. خداحافظ. به بهانه یاد کردن از استاد جلیل تجوید